طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی سه برابر میانگین جهانی برق مصرف می کند. سه برابر میانگین جهانی از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
در ساعت 4 بامداد از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه سجاده سرخ توجه فرمایید.
به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. سجاده سرخ، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو میشنوید. عرض تسلیت داریم این ایام شریف رو خدمت همه شما و همه محبان حضرت زهرا سلام الله علیها. با ویژه برنامه سجاده سرخ از رادیو گفتگو همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب استاد محمد رضا باستانی هستیم، استاد حوزه. عرض سلام خدمت شما جناب استاد باستانی و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. شهادت مادر آفرینش، بانوی دو عالم، سیده نساء عالمین، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به ساحت اقدس صاحب عالم حضرت بقیت الله العظم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. انشاءالله خدای متعال اون چه مورد رضایت فاطمه زهراست، اون چنان که نبی اکرم فرمود ان الله اگر زال رضا فاطمه، که او خوشنود شود، انشاءالله خدا هم از ما خوشنود خواهد شد. خدمت شما جناب طباطبایی، دوستان عزیز دستندر کار این برنامه فاخر و شنوندگان نازنین هم تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب استاد باستانی. ما در برنامه های مختلف رادیو گفتگو به مناسبت شهادت و میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها در مناسبت های مختلف سخن درباره حضرت زهرا سلام الله علیها زیاد گفتیم و زیاد شنیدن شنوندگان عزیز. سعی ما در این ویژه برنامه بر این هست که از منظر جدیدی سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و زوایایی از وجود مقدس ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم. قاعدتا یکی از راه‌های شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها زیارات وارده در شأن ایشون، ادعیه ایشون که مناجات می‌کردن با اون ادعیه با خداوند و همچنین تاریخ اسلام و دیگر مسائلی است که به هر حال و احادیث روایاتی که در شأن ایشون یا از طرف ایشون صادر شده. اگر بخوایم حالا یک مقدار گاه جدیدتری داشته باشیم در این برنامه، به سراغ زیارات و ادعیه و مناجات های اون حضرت بریم و حالا بد نیست که جایگاه زیارات و ادعیه رو در زندگی اهل بیت علیهم السلام به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها از زبان شما بشنویم.
بله، خواهش میکنم. اسود محضر شریفتون، اون چه که ما به عنوان فرهنگ قرآن و عترت میشناسیم و اساسا اسلامی که وقتی بیان میکنیم اسلام مقصودمون به اصطلاح بعد از شناخت ما نسبت به این دینه، مثلا به چی میگیم اسلام؟ البته خب دیگران هم محترمن، عزیزان، برادران اهل سنت و کسانی که بالاخره اونها هم آموزه هایی دارن. ما الان با توجه به آموزه های تشیع داریم تقسیم بندی میکنیم. خب در رأس همه متونی که ما داریم قرآن کریم نازل شده از ساحت اقدس ربوبی است که دیگه مجمعون علیه هست. همه میدانیم که قرآن کریم قطعا و یقینا از مصدر جلال ربوبی نازل شده و این دیگه حتی نه فقط ما مسلمین بلکه کسانی که به ظاهر در سلک ما مسلمین نیستن، امروز شما تو اینترنت برید بگردید فایل های بسیار زیاد صوتی و تصویری از غیر مسلمین پیدا میکنید که اینا رفتن و حقانیت قرآن رو با حالا به اندازه بضاعت خودشون با علم روز تطبیق کردن و قرآن رو بالاخره به عنوان یه حقیقت الهی پذیرفتن. حالا که به او گرویدن رو نمیخوام بگیم، میخوام بگم اثبات شده است. قرآن یکی از پایه‌های اساسی فرهنگ ماست.
بله.
در کنار او مبین و مفسر قرآن شخصیت پیغمبر اکرم و شخصیت اهل بیتن، نه روایاتشون. یعنی ما وقتی این چیزی که به عنوان فرهنگ قرآن و عترت بهش قائلیم رجوع میکنیم، در وهله اول قرآن و عترت است، نه قرآن و احادیث پیغمبر اکرم و اهل بیت.
بله.
ما چون در عصر غیبت به سر میبریم، بالاخره با یه سری آموزه های سر و کار داریم، با روایات سر و کار داریم، با ادعیه سر و کار داریم، با زیارات سر و کار داریم که اینا در واقع رقیقه شخصیت اهل بیت است. یعنی الان چیزی که در دست ماست بسیار بسیار بعید از حقانیت و حقیقت وجود پیغمبر و اهل بیت. حتی اگر ما معاصر پیغمبر اکرم بودیم، البته حق وجود اونا رو نمیفهمیدیم، اما به هر حال این حجاب آخرالزمان، این معلوم باشه وقتی میگیم فرهنگ اهل بیت و قرآن یعنی چی و میخوام راجع به چه چیزی و با چه فاصله ای میخوام صحبت کنیم. پس قرآن کریم که معلوم شد کلام خدای متعال است، پیغمبر و اهل بیت او کسانی هستند که اونا مبین قرآنن و مفسر قرآنن. تاریخ اهل بیت هم که خب الان باز به تعبیر مرحوم علامه جعفری اعلی الله مقامه فرمودن تاریخ اصلا قابل استناد نیست به اون معنا. یعنی اینقدر شخصیت افراد رو کوچیک میکنه، اینقدر شخصیت افراد رو پایین میاره، به خصوص تواریخ محرفی که به وسیله بعضی از کتاب سلاطین نوشته میشده، سفارشی تاریخ می نوشتن،
یا از اون طرف برعکس اونقدر شخصیت بعضی از خس و خاشاک ها رو بالا میبره.
بله،
این تاریخ
همینطور. ببینید حضرت ابا عبدالله ارواح الله الفدا مجبور میشن برای خاطر اینکه تحریفی در تاریخ صورت نگیرد، نوامیس خود، خیلی سخت این جمله برای من گفتن، نوامیس خودشون رو در معرض اسارت قرار میدن که اینا به عنوان شاهدهای قضیه تاریخ رو بیان کنن، که اگر به دست بنی امیه میرسید اینا تاریخ 100% وارونه می نوشتن. بنظرم تاریخ که اصلا جایگاهی نداره که ما اهل بیت از تو تاریخ بخوام بشناسیم. اون چیزی که الان تو این عصر غیبت باش سر و کار داریم ادعیه و زیارات و روایات اهل بیت. خب روایات اهل بیت که بخش اعظمش در دست فقهای نازنین ما، در دست مفسرین و بزرگان هست که از اینا بهره های خودشون رو میبرن، میماند مناجات ها و زیارات. زیارات هم الان مد نظر ما نیست. حالا اون زیارات معصوره رو میگیم، زیارات غیر معصوره رو کار نداریم. حالا بعضیا روی عشق، روی صفایی که با اهل بیت داشتن چیزایی رو گفتن و میدانیم که خیلی از زیارات، حالا جاش تو این شبکه فاخره که بگیم، بسیاری از زیاراتی که هی شب و روز بعضیا زمزمه میکنن معصور نیست،
یعنی از جانب خود اهل بیت صادر نشده.
بعضی از عشاق اهل بیت نوشتن، حالا
زیارات بعضی از بزرگان دوست داشتن اهل بیت رو اینها رو اومدن در شأنشون گفتن.
احسنت، اینا اصلا مورد استناد ما نیست.
الان به قول آقای موقف و مقام بحث معلوم بشه که ما راجع به مناجات های اهل بیت داریم صحبت میکنیم.
البته یکی دو زیارت رو انشالله در طول برنامه، زیارت خود حضرت زهرا سلام الله علیها رو انشالله متعرض خواهیم شد و دقت و تأملی درش انشالله در برنامه آتی خواهیم کرد، ولی در این برنامه و یکی دو برنامه آتی انشالله بحث مناجات های اون حضرت رو، به خصوص مناجات هایی که کمتر بهش پرداخته شده یا گاهی اصلا پرداخته نشده، مثل دعای نور که از جانب حضرت زهرا سلام الله علیها صادر شده، انشالله بهش خواهیم پرداخت. این نکته هم حالا لازم به ذکر است اینجا جناب استاد باستانی که روایات رو چون فرمودید در کنار مناجات ها و زیارات، روایات هم چون مستقیما به عنوان کلامی که در مقام بیان مطلبی و افاده مطالب فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از جانب حضرات صادر می شده، خیلی ها از اینها هم یا تحریف شده یا جلوی پخشش گرفته شده. بله. ولی مناجات و زیارات، به خصوص مناجات های حضرات رو خیلی، چون دشمن به هر حال الحمدلله الذی جعل عدانا من الحمقا، دشمن چون احمق بوده فکر نمی‌کرده که حضرات معصومین لابلای این ادعیه خیلی مطالب بلندی رو میخوان بیان کنن، گفتن با خدای خودشون دارن مناجات میکنن دیگه، حالا نوشته بشه و پخش هم بشه اینا خیلی اشکالی نداره. بنابراین خیلی جای استناد داره این مناجات ها.
بله ببینید، حالا من اینجا چون فرمودید یه نکته رو عرض کنم، مناجات های اهل بیت جزء مسائلی نبود که در دسترس عموم قرار بگیره، یعنی اعدا که جای خودش، حتی شیعیان اهل بیت محرم به بعضی از مناجات ها نبودن. همتون شنیدید و میدونید که وقتی امیرالمومنین ارواحنا الله الفدا در مسجد فرمودن شما چرا به اون حد نرسیدید که مناجات خضر رو از من بگیرید، شب جناب کمیل ابن زیاد مشرف شد خدمت امیرالمومنین ارواحنا الله الفدا، از قد آقا اون مناجات خضر که فرمودید یادم میاد حضرت علامه حسن زاده آملی حفظه الله میفرمودن شب در خانه مردم رفتن مکروهه.
بله.
ولی جناب کمیل رفت خدمت حضرت مولا و عرض کرد که آقا اون که فرمودید، این نشون میده چقدر او با معرفت بوده و اینو تعقیب کرده، و اون که فرمودید مناجات خضر رو میشه به من بیاموزید، حضرت بعد دعا رو بهش آموختن که شد دعای کمیل. یعنی اینجور نبودی که از امیرالمومنین اینو سر منبر مسجد کوفه یا مسجد مدینه بخواد خرج
این دعای کمیل رو. بله. می‌رفتن تو نخلستان سرشون رو تو چاه می‌ذاشتن.
بله.
چه بسا می‌خوندن.
آره چرا اینجور بوده؟ به خاطر اینکه معارفی که در اینها هست، متأسفانه ببین الان دست بسیاری از ماها، حالا ما خودمون تافته جدا بافته نداریم، ما هم جزء این مردمیم دیگه، مثل همین اشکالی که مترتبه بر همه ما متأسفانه مترتب هست این اشکال، و اون این است که با مناجات ها هنوز که هنوزه داریم برخورد ثواب محور میکنیم. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا گفتن که جوشن کبیر رو بخونید شبهای قدر، درست مثل این که حالا یک کسی کنترات گرفته باشه یک کاری رو تمام بکنه، آقا امشب باید جوشن کبیر رو بخونیم دیگه تمامش کنیم.
به هر قیمتی
هر فراز این مناجات نازنین واقعا درسیه.
هر خم از زلف پریشان تو زندان دلیست.
آه احسن تو. حالا این اشاره خیلی لطیفی بوده از جناب حافظ علی الله مقامه. ببینید لذا حالا تا قبل از اینکه برسیم به دعای نور از خانم فاطمه زهرا ارواحنا الله الفدا، این مقام بس معلوم باشه که مناجات های اهل بیت صرفا درد دل با خداوند نبوده، عقد گشایی نبوده، معاشقه نبوده، یه مجموعی از همه اینا بوده. یعنی در واقع اهل بیت طریق مناجات ها هم از خدای متعال طلب خیلی چیزایی که ما فکر نمی کنیم. اگر حالا دوستان خاطر شریفشون باشه در یه برنامه‌ای به مناسبت میلاد از رسول صلی الله علیه عرض کردن، یه تصورات باطلی نسبت به مناجات و دعا و عرفان اهل بیت هست که بعضی خیال میکنن اگر کسی به مقامات بالا رسید دیگه تقاضاهای دنیایی نباید بکنه، تقاضاهای این پایین و این چنینی دون شأن است، در حالی که ببینید این عالم کون، این مخلوق خداست، ما تو این نشئه حیات یه اقتضائاتی داره زندگیمون.
بله.
ما غذا میخوایم، لباس میخوایم، مسکن میخوایم، همسر خوب میخوایم، استاد خوب میخوایم، رفیق خوب میخوایم، زندگی آرام میخوایم، اگر جنگ و نزاعی در گرفت اینا باید تمام بشه، باید به صلح تمام تمام اینا. شما امام سجاد در واهن الله الفدا تو صحیفه سجادیه بسیاری از مناجات هایشون مناجات های مربوط به معیشت این دنیاست، این بله. عالم است. مثلا فرض فرمایید طلب فرزند، عاقبت به خیری فرزند، حتی در مقام استهلال حضرت دعا داره. یعنی چی؟ یعنی ما این نشئه حیات رو نباید توهی از روح و باطن ببینیم. اگر این عالمی که درش هستیم، این آبی که میل میکنید، غذایی که نوش جان میکنید، مسکنی که درش سکنا میگزینید، لباس و کسوتی که بر تن میکنید، اینا موهبت الهی باشد، طلبش از خدای متعال چه اشکالی داره؟ نه تنها اشکال نداره، بلکه این توحیده، توحید یعنی این. و لذا اهل بیت در مناجات هاشون یه بخش هایش بر میگرده به همین، حالا جسارت نمی کنم، مشتهیات نفسانی، چیزی که اشتهای نفس انسان میکشد. مثلا انت وسط افی رزقی.
بله.
و انت عدی انی امانتی و دینی، امانت من، دین من، وسعت رزق من، فرزند صالح به من بده، لباس مناسب به من بده. بابا این مناجات رمضان همون بلدیم دیگه.
اللهم اجعلنی محبوبتن فی ارضک
و سمائک.
منو دوست داشتنی کن بین مردم، منو دوست داشته باشن. دعای خیلی ساده.
در واقع حسن شهرت چه اشکالی داره؟
بله.
یا حتی بیام خیلی خیلی به ظاهر پایین‌تر. اللهم اکسو کل اوریان. اللهم مغز دین کل مدین.
اللهم اشف کل مریض.
کل مریض. ببینید حالا اینو عرض کنم خدمت شما، یه بزرگواری در کرمان، یه بزرگواری 50 سال قبل تقریبا از ابو عبدالله شفا گرفت و من نوعا اینو در منابر جاهای مختلف مسئله ایشونو بیان میکنم که او از حضرت ابو عبدالله طلب شفای 4-5 تا سرطانی که یک جا گرفته بود رو کرد. حضرت ابو عبدالله رو به کرمان آورد، این که مفروغ عنها اثبات شده که حضرت آمده ایشونو شفا داد. فیلمش موجوده، بحثاش موجوده، دفاتری که ثبت کردن این موضوع رو موجوده. ایشون از حضرت ابو عبدالله شفای جسمی خواست، یعنی صحت بدن از حضرت طلب کرد. ولذا شما ببینید این فرازهای مناجات ها نباید فکر کنیم که اگر تو این وادی از خدای متعال چیزی طلب کردیم دون شأن ماست، دون شأن خداست، دون شأن مؤمنه. نه، انسان اونچنان که یک روح مجرد الهی قابل پرواز دارد که حالا میرسیم به دعای نور فاطمه زهرا سلام الله علیها که چه اوج عرفانی و معنوی داره که تازه بزرگان و اعاظم در مقابلش کم میارن.
بله.
هم این سطح اعلای مناجات رو داشتن، هم مناجات هایی که همه تون شنیدید. حضرت امام حسن مشتبه ارواحون و لولفدا فرمودن که مادرم فاطمه زهرا شب جمعه برای همسایه ها دعا میکرد، فلانی بدهکاری داره، فلانی بچهش مریضه، فلانی دختر شوهر نداره، همین چیزا قطعا تنظر طلب میکرد دیگه.
بله.
که بعد به مادر عرض میکند که مادر شما برای همه دعا کردی جز برای خود ما، که حضرت فرمودن اون جمله معروف الجار ثم الدار. ببینید معلوم باشد که
اول همسایه بعد خان
وارد احسنت مناجات دعای نور و امثال هم میشویم، غافل از این نباشیم که مناجات ها اینا فراز و فرود نیست. کسی اشتباه نکنه که بگیم حال ائمه اطهار یه زمانی حالشون خیلی عالی و اعلی و متعالی بوده،
معنویات رو میخواستن.
احسنت، مثل دعای نور از حضرت فاطمه زهرا از خدای متعال اون نورانیت محض رو طلب میکرده.
یه زمانی نعوذ بالله انقدر حالشون
تنزل میکرد. تنزل نیست، این اتفاقا اشراف تسلط یا من لا یشغله شأن عن شأن، یعنی همین دیگه. یعنی انسان وقتی بساطت روح پیدا میکنه هیچ بعدی از ابعاد وجود در نظر اون مخفول واقع نمیشود.
و این نفته دیگر این که اینها در واقع ذیل همه این خواسته های دنیایی و معنوی و عرفانی و اینها در واقع تربیت مردم رو هم مد نظر داشتن و این نکته بود که دشمنان ازش غافل بودند که اگر دعایی هم حضرت در جای میخواند و 20 نفرم بودن و 4-5 نفرم رو یادداشت میکردن و میخواستن به دیگران آموزش بدن، خیلی متعرضش نمیشدن، نمیفهمیدن که این در واقع خودش از همون روایات چه بسا بالاتر نباشه کمتر نیست. جلوی اون روایات رو یک جایی میگرفتن، ولی یعنی اگر مثلا حضرت امام هادی علیه السلام که داشتن ایشون رو به سمت سامرا میبردن، اگر در بین راه مثلا میگفتن وایسید من برای مثلا این 100 نفر که جمع شدن من سخنرانی کنم، نمیگذاشتن. ولی وقتی که به حرم امیرالمومنین رسیدن، مسیر رو جوری تنظیم کردن که روز عید قدیر حرم امیرالمومنین بودند و خطاب به ایشون زیارت معروف قدیری رو قرائت کردند و عده‌ای هم نوشتند و پخش کردند و اینها، این رو جلوشو نگرفتن چون نفهمیدن که این در برای این بسیاری از نکات تربیتی هم وجود داره در کنار همه اون نکاتی که حضرت علی هم فرمودید.
بله، عرض کنم کتاب تکاپوگر اندیشه ها که زندگی مرحوم علامه جعفری هست، یه خاطره اونجا نقل می‌کنه، خیلی جالبه. در تعیین فرمایش شما کسانی که میومدن دور و بر اهل بیت و دور و بر بزرگان معمولا مخبر بودن دیگه، اهل فضل که نبودن. علامه جعفری می‌فرمودن بعدها که گزارش ساواک از جلسات درس فلسفه و عرفان من بیرون می اومد، یک مخبر ساواک نوشته بود که محمد تقی جعفری جلسه‌ای برگزار کرد که در آن از شخصی به نام ابو سعید ابوالحسن نام برد. منظورش ابو سعید ابوالخیر بود. یعنی
بله.
مخبر انقدر سخیف بود و پایین بود سطح فکرش که اصلا نمی‌فهمید داره چی رو گزارش میکنه. حالا شما برید به 1400 سال قبل، کسایی که می اومدن از خانه اهل بیت شنود بکنن، خانه اهل بیت رو رصد بکنن، چقدر پیاده بودن، از ابتدایی ترین معارف توهی بودن و تمام درد و داغ ما این است که این اولیاء خدا اسیر دست چه حیواناتی بودن. حالا انشالله باقی باشد تا کلیت بحث مناجات های اهل بیت با هم دیگه یک گپ و گفتی راجبش داشته باشیم، بعد وارد دعای نور بشیم انشالله.
انشالله. سپاسگزارم از شما جناب استاد باستانی. عزیزان شنونده ویژه برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو میشنوید. یک بار دیگر عرض تسلیت داریم این ایام شریف رو خدمت همه شما عزیزان، در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمد رضا باستانی هستیم. بحث هایی رو در مورد جایگاه مناجات و دعیه در زندگی اهل بیت علیهم السلام به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها داشتیم. نکته ای رو فرمودن جناب استاد باستانی و اون این که اگر اهل بیت علیهم السلام در مناجات ها و دعیه خودشون گاهی متعرض حاجت های دنیایی میشن و گاهی متعرض عمیق ترین و عرفانی ترین و بلندترین معانی و معارف الهی میشن، این دلیلی بر قبض و بست روح این بزرگواران و انقباض و انبساطی در وجود مقدسشون نیست، بلکه در واقع اشراف کامل اون بزرگواران بر زوایای مختلف عالم وجود و نیازهای مردم و همین که در واقع اونها هم بیان انا بشر و مثلکم یوها الیه رو از زبان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تکرار میکنن و بشری هستن که به هر حال از این الهامات بلند آسمانی هم در واقع بهرمند هستند و در این حال باید از این امکانات مادی هم بهرمند باشند و در این حال بیان بلند بسیاری از نکات هست که در واقع در قالب نکات تربیتی در ادعیه این ذوات مقدسه بیان میشه و این ادعیه در کنار اینکه بیان مناجات ها و خواسته های مادی و دنیوی خود اون بزرگواران هست، در این حال آداب دعا و مناجات و تربیت و یاد دادن اونها به مردم هم هست، همونطور که حالا اون الجار سمتداری که جناب استاد باستانی فرمود حضرت زهرا سلام الله علیها در پاسخ فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن، اینها باید ضرب المثل هایی باشد در بین ما و تربیت در واقع در فرهنگ اهل بیت باشد که ما به جای این کلمات قصار بحث مثلا چراغی که به خانه رواست به مسجد روانیست یا به همسایه روانیست رو به کار نبریم. یعنی در واقع بیان مقدس این بزرگواران گاهی اوقات متناقض و متضاد اون ضرب المثل هاییست که ما در عرف به کار میبریم که مثلا چراغی که به خانه رواست به مسجد روانیست، اول در واقع خانه رو بچسب بعد دیگران رو. حضرت میفرمایند نه، اول همسایه بعد خانه. حالا این ضرب المثلی بود و مثالی که حضرات معصومین در کلام خودشون، در بیان خودشون، در مناجات و بعدیه خودشون هم اون نکات تربیتی رو مد نظر داشتن، می‌خواستن جامعه ای رو تربیت بفرمایند. جناب استاد باستانی، ما در خدمتتون هستیم، این بیان رو یک مقدار توضیح بیشتر بفرمایید، خصوصا با توجه به عباراتی که در خود ادعیه و مناجات و زیارت ها ما می‌خوانیم که مثلا خطاب به اهل بیت علیهم السلام عرضه می‌داریم که والمستقرین فی امر الله، که شما مستقرین در امر خدا هستید و این در واقع منافات داره با اون بحث قبض و بست مثلا روحی یا انقباض و انبساط در وجود مقدسشون که بخوایم بگیم وقتی تنزل میکردن متعرض خواسته های دنیایی میشدن، وقتی که تعالی پیدا میکردن متعرض خواسته های عرفانی و بلند مثلا معارفی میکردند.
بله، ببینید حالا ایشالا تا اون مناجات شریف دعای نور رو وقتی بخوام بهش برسیم، اونجا راجع به این که خدای متعال وقتی میگیم که نور و به تعبیر فلاسفه و عرفای بزرگ ما وقتی ذات مقدس خدا رو به نور، حالا تشبیه که حرف باطلی است، بگیم حالا به عنوان تقریب به ذهن از لفظ نور استفاده میکنن، اونجا عرض خواهیم کرد که خب این خدای متعال رو وقتی به عنوان نور ازش یاد میکنیم، هم اون غیب الغیوب ذات و هم تجلیات ذات که در این نشعه حیات به وسیله ماها قابل رؤیت و قابل استفاده است، همین ها رو در بر میگیره. اجازه بدید یه مقداری برگردیم عقب و این بحث خداشناسی رو عرض کنم خدمت شما از منظر اهل بیت، اینو یه مقدار بهش نزدیک بشیم، بعد متوجه بشیم که اهل بیت سلام الله علیه مجمعین وقتی میگیم که اینا در مقام مناجات بناشون این نبوده که فقط حوائج دنیایی بخواهند یا فقط مسائل عرفانی و معنوی طلب کنند. اصلا این اقتضاء وجود بست یافته و گسترش یافته یه انسان به اصطلاح به کمال رسیده این هست. حالا به کمال رسیده ای که داریم میگیم برای ماها سلوک معنا داره، اون اصلا سلوک به این معنا نداره. وقتی کسی مستقر در ذات خدای متعال شد، در واقع یه جوری تجلی همون ثابت بودن ذات خدای متعال خواهد بود. ببینید، ما خدای متعال رو اونچنان که در نزد اهل بیت هست که هیچ، در نزد حتی بزرگان خودمون هم به سادگی نمیتونیم بشناسیم، چون یه بخشی وجود خدای متعال دارد که از شهود هر عارفی، از دسترس هر فیلسوفی و از القاء وحیانی هر پیغمبری به دوره، حتی پیغمبر خودمون با اون بخشش کار نداریم. یه بخش صفات داریم که خدای متعال اسمایی دارد. اسما رو خوب مستحضرید، اینا اسم الاسمن. وقتی میگیم رحمان، رحیم، رزاق، غفور، اینا در واقع لفظی است که دلالت بر یه سری شؤون در خدای متعال میکنه. اون قسمتی که به ذات خدای متعال مربوط میشود اصلا قابل دسترسی نیست و صفات اونجا عین ذاته. پایین تر که میم تو عوالم دیگر، شما مثلا میاد پایین تو این عالم مثلا کثیف و غلیظ مادی، مثلا فرض بفرمایید گل رو، مثال ما اینجوری دیگه معمولا خیلی برای تقریب به ذهن نزدیک مثال بزنیم، گل رو مظهر جمال، خار رو مظهر جلال میدانیم. ببینید این به خاطر اینکه من با این دیدگاه تنگ این جهانی وقتی نگاه میکنم اینجور تفکیک میکنم، اما نه ذات نازنینی که مظهر تجلی ذات خدای متعال است، مستقر در ذات خداست، یعنی جز خدا چیزی نمیبینه. بنابراین وقتی به این عالم هم نگاه میکنه همه رو یک جا و یک واحد میبینه. ببینید در مقدمه نماز شب مصحب بودن مصحب است که بیرون برید به آسمان ها نگاه کنید، کهکشان ها رو ببینید، ستاره ها رو ببینید، بعد این آیه رو تلاوت کنید، به خدای متعال عرض کنید که ربنا ما خلقت هازا باطلا. هازا مستحضرید اسم اشاره به یه واحد است، به یک چیز است، یعنی یک انسان موحد تمام این ریز و درشت عالم، مجردات، مادیات، ملائکه، انسان، فلک، ملک، همه رو یک واحد میبیند.
بله.
وقتی کسی به این مقام رسیده همه رو یک واحد دید، بنابراین اشتغالش به هیچ کدام از این شؤون دلالت بر دناعت نفس اون نیست، دلالت نمی کند بر این که اگر کسی مثلا تو اون مقام عرض میکنم ممکنه من اگر بخوام باشم، چرا من به خاطر دناعت نفسم ممکنه به مشتهیات نفسانی بپردازم، گاهیم خوشم میاد مثلا یه بحث معنوی عرفانی کنم یه حال خوشی بهم دست بده، ما چون مستقر درش نیستیم اصلا ملاک شخصیت ما نیست. اما
اشتغال به اینها از اونها ما رو باز میداره،
احسن تو ما نه تنها باز میداره، گاهی اوقات حجاب میشه، اصلا اون چنان غرق در مادیات و مشتهیات نفسانی و لذایذ میشیم اصلا یادمون میره معنویاتی هم در کار هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد باستانی و در همین جا با شما خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه سجاده سرخ با ما همراه بودین سپاسگزاریم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. به پیشگاه مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها دست همون رو بالا میبریم و عرضه میداریم السلام علیکی یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله.
برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو شنیدید. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همچنان هم با ما در ارتباط باشید با شماره های روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همچنین پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035.
شهریاران ایران سلام، اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلاً اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنین. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره، تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir